صدای امریکا.
با عرض سلام و شام بخیر و به امید سلامتی شما عزیزان شنونده، نخستین برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را من صفی حساس با خبرها و گزارش‌های تازه از افغانستان و جهان با شما هستم. ابتدا سرخط خبرها.
نتایج قسمی انتخابات افغانستان اعلام شد. لغزش زمین در تاجکستان جان 6 کودک را گرفت و در ولایت سمنگان جنگل پسته ایجاد می شود.
علاوه بر مشروع خبرها، گزارش مکمل اعلام نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد پارلمان ایران از امریکا به خاطر ندادن ویزه به سفیر ایران در سازمان ملل متحد و نگرانی وزیر خارجه ایالات متحده از وخامت اوضاع در سرحد میان اوکراین و روسیه. برای شنیدن مشروع این همه خبرها و گزارش ها تا پایان با رادیو آشنای صدای امریکا باشید. ابتدا مشروع خبرها با محمد هاشم حبیبزاده و من صفی حساس.
با عرض سلام. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که شمارش قسمی 10% آرای انتخابات یا 500 هزار رای از 26 ولایت نشان میدهد که دکتر عبدالله عبدالله در رده اول، اشرف غنی احمدزی در رده دوم و زلمی رسول در رده سوم قرار دارند. به همین ترتیب عبدالرب رسول سیاف، قطب الدین هلال، گلاقا شیرزی، داود سلطانزوی، هدایت و هدایت امین ارسلا یکی پای دیگر در رده های پایین تر قرار گرفتند. از جانب دیگر نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که کار روی بررسی شکایات رسیده به این کمیسیون به شدت جریان دارد.
870 مورد شکایت از جمله شکایاتی است که بر اساس طرز عمل های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اینا در کاتگوری الف قرار دارد. به این معنا که دستبندی الف از شکایت ها مواردی هست که اینا میتونه بالای نتیجه انتخابات تاثیرگذار واقع شود.
اما آقای حسین محسنی گفت که شکایات در حدی نیست که بتواند مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرد.
حکومت افغانستان میگوید نیروهای ائتلاف باید در قسمت پاکسازی ماین و مواد انفجاری باقی مانده در برخی از پایگاه ها و میدان های تمرین که قبلا نیروهای ائتلاف در آن مستقر بودند اقدام جدی نماید. شورای امنیت ملی افغانستان فیصله کرد تا مشاور امنیت ملی نگرانی حکومت افغانستان را در این زمینه با مقامات نیروهای ایساف در میان بگذارد تا هرچه زودتر در قسمت تطهیر ساحات از ماین و مواد انفجاری در تشریک مساعی با نیروهای امنیتی افغان به این معضل رسیدگی شود.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
اخبار جهان. یک مقام حکومتی پاکستان می گوید که تندروان بیش از 90 تن از افراد قبایلی را که از مرز مناطق قبایلی اورگزای و خیبر اختطاف کرده بودند آزاد ساختند. ارشد خان امروز گفت که پس از مداخله بزرگان قومی این افراد از بند رها شدند، اما 7 تن از متنفذین قبایلی هنوز هم در قید آنها به سر می برد. عساکر شبه نظامی نیز پس از اختطاف این افراد یک عملیات تجسسی را راه اندازی کردند. یکی از بزرگان قومی که از گرفتن نامش خودداری کرد گفت که تندروان تا به حال در بدل رهایی 7 فرد متنفس از قوم قنبرخیل تقاضای نکردند. اردوی پاکستان ادعا دارد که آن ساحه را از وجود تندروان پاک ساخته است. با آن هم شورشیان برخی اوقات حملاتی را در آن ساحه انجام می دهند.
لغزش زمین در تاجکستان جان 6 کودک را گرفت. عارف نازموف سخنگوی وزارت پاسخگویی به حالت اضطرار تاجکستان امروز با تایید این خبر گفت که در جریان این لغزش زمین یک تعداد از افراد دیگر ناپدید شدند که گمان می رود جان باخته باشند. این لغزش شب هنگام در یک قریه رخ داد که در 230 کیلومتری شهر دوشنبه در نزدیکی مرز با افغانستان موقعیت دارد. باشندگان محلی در کنار تیم های نجات در صدد بیرون کشیدن یک خانه هستند که در گل فرو رفته است. نازموف گفت که احتمال دارد ارقام هلاک شدگان افزایش یابد.
اعضای پارلمان ایران امروز بر تصمیم ایالات متحده مبنی بر رد تفویض ویزا برای نماینده جدید آن کشور در ملل متحد انتقاد کردند. ایالات متحده که میزبان ملل متحد است میگوید که با انتخاب ابو طالبی مخالف است زیرا او بعد دست داشتن در اشغال سفارت ایالات متحده در تهران در سال 1979 میلادی مظنون میباشد. عضو یک گروه از محصرین اسلامی بود که 52 دیپلمات آمریکایی را برای 444 روز گروگان گرفته بود. اما ابو طالبی میگوید که وظیفه او در آن گروه فقط ترجمه و مذاکره بود. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تحت فشارهای قوی داخلی قرار گرفته و از وی تقاضا شده است تا ابو طالبی را اجازه ورود به این کشور ندهد. شرح بیشتر در این مورد را پس از اخبار خواهید شنید.
وزیر داخلی اوکراین میگوید که نیروهای دولتی یک عملیاتی را که اوکراین آن را مبارزه ضد دهشت افغانی میخواند در شرق آن کشور راه اندازی کردند، جایی که تندروان طرفدار روسیه دفاتر دولتی را اشغال کردند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
آرسی نواکوف وزیر داخلی اوکراین در صفحه فیسبوکش نوشته است که افراد مسلح بر نیروهای امنیتی آن کشور گلوله‌باری کرده که در نتیجه آن تلفات بر دو جانب وارد شده است، اما گزارش تبادل آتش و تلفات به شکل مستقل تایید نشده است. افراد مسلح با سلاح روسی روز گذشته یک حوزه پلیس را تصرف کردند که این رویداد باعث شد تا قماندان امنیه شهر دونیتسک از سمتش استفاده اد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته در یک تماس تلفنی با سرگی لاوروف همتای روسیش نگرانی عمیق خیش را در مورد حملات روز گذشته اظهار داشت و آن را حملات هماهنگ شده و پلان شده خواند. ایالات متحده از روسیه خواست تا به بی‌ثبات‌سازی اوکراین نقطه پایان گذارد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه اخبار. درگیری‌های شدید میان نیروهای حکومتی سوریه و شورشیان در شهر شمالی حلب کم از کم 29 کشته بر جا گذاشته است. شرح بیشتر این خبر را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
فعالین حقوق بشر امروز گفتند که این درگیری یک روز پس از آن صورت گرفت که هر دو جانب درگیر تصرف یک قریه را در نزدیکی دمشق ادعا کردند. هر دو جانب دیروز همدیگر را به استفاده از گاز زهرآگین در آن قریه متهم کردند. فعالین حقوق بشر سوری مستقر در لندن گفتند که در جریان درگیری های شب هنگام کم از کم 16 شورشی کشته شده است. ناظرین جنگ داخلی سوریه گفتند که حداقل 13 غیر نظامی زمانی کشته شدند که یک تیاره دولتی بمب‌های بیرلی را شام شنبه بر ساحات تحت تصرف شورشیان پرتاب کرد. یک گروه دیگر فعالین گزارش داد که نیروهای دولتی در شهر حلب حملات هوایی تازه را راه اندازی کردند.
مقامات در شمال عراق میگویند که یک حمله انتحاری در آن کشور جان 7 تن را گرفت. مقامات میافزایند که فرد انتحاری موتر مملو از مواد انفجاریش را در شهر کرکوک با یک پوسته امنیتی تصادم داد. در جریان آن حمله کم از کم 11 نفر دیگر زخمی شدند. تا به حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت آن حمله را بر عهده نگرفته است. عراق در سالهای اخیر شاهد بدترین خشونت ها بوده که از نارضایتی اقلیت سنی و جنگ داخلی سوریه منشأ گرفته است.
پس از فرستادن 4 سیگنال قوی در جریان هفته گذشته، جبه های سیاهی که گمان می رود مربوط به تیاره مالیزیایی باشد خاموش شده است و ممکن چارج بطری آن تمام شده باشد. با وجود آن هم عملیات جستجو برای یافتن تیاره شرکت هوایی مالیزیایی امروز ادامه داشت. ضمناً بر این نکته بحث قانونی صورت گرفت که اگر جبه سیاه تیاره ناپدید شده پیدا شود، کی آن را در اختیار خواهد گرفت؟ وزیر دفاع و سرپرست وزارت ترانسپورت مالیزیا امروز گفت که لوی سرانولی آن کشور در بریتانیا با سازمان بین المللی هوانوردی ملکی راجع به سرنوشت بعدی جعبه سیاه در صورت پیدا شدن آن بحث می کند.
و خبر آخر را از جنگلات پسته در افغانستان می شنوید. برای احیای دوباره جنگلات پسته در سمنگان با صرف هزینه 1 میلیون افغانی 900 جریب زمین آماده می گردد. مسئولین زراعت در ولایت سمنگان می گویند که این برنامه در همکاری وزارت زراعت افغانستان و کمک مالی بانک جهانی روی دست گرفته شده است و هدف آن ترویج زراعت و به خصوص کشت پسته در افغانستان می باشد. عبدالمجید خیرخواه مسئول پروژه باغداری و مالداری وزارت زراعت در سمنگان می گوید که این پروژه به خاطر گسترش و توسعه جنگلات پسته در مرکز و 3 ولسوالی ولایت سمنگان راه اندازی شده است. آقای خیرخواه اضافه می کند که هر جریب زمین کشت شده حدود 11,000 افغانی هزینه برمی دارد و 25% کمک مالی آن از سوی دهقان پرداخت می گردد. پایان خبرها.
در مسابقه که شام شنبه میان دو قهرمان سابق وزن باکس مانی پاکیاو و تیموتی برادلی صورت گرفت، به اتفاق آرای داوران پاکیاو برنده مسابقه اعلام کردید. پاکیاو با این پیروزی لقب قهرمانی را دوباره از نزد برادلی به دست آورد. در مسابقه جنجال برانگیزی که دو سال پیش میان این دو قهرمان صورت گرفت، برادلی برنده مسابقه اعلام کردیده بود. برادلی بعد از 31 پیروزی برای اولین بار طعم شکست را چشید، در حالی که پاکیاو در مجموعه مسابقه هایش 56 برد و 5 باخت دارد. همچنان در مسابقه ای که برای به دست آوردن لقب انجمن جهانی بوکس میان آرش بوکسر کانادایی افغان تبار و ری بلتران انجام شد، نتیجه به نفع بلتران اعلام کردید. و نتایج مسابقات فوتبال لیگ کشورهای اروپایی از این قرار است. در 33 روز مسابقات پرمیر لیگ بریتانیا، تیم لیورپول اف سی با 74 امتیاز در صدر این جدول و تیم های چلسی و منچستر سیتی به ترتیب با 72 و 70 امتیاز در مقام های دوم و سوم قرار دارد. و در مسابقات لیگ اسپانیا در 32 دور، اتلتیکو مادرید با 79 امتیاز در صدر و تیم های ریال مادرید و اف سی بارسلونا به ترتیب در مقام های بعدی جا گرفته است. و توجه کنید به خبر اقتصادی. بهای طلا در بازارهای بین المللی برای آخرین بار در 26 ماه مارچ به ارزش 1300 دلار ثبت گردیده و از آن پس تا معاملات هفته گذشته به علت نگرانی سرمایه گذاران بین المللی نسبت به افزایش نرخ بهره ایالات متحده نتوانست از مرز 1300 دلار عبور کند. اما آمار وزارت کار ایالات متحده که نشان می‌داد میزان مشاغل ایجاد شده در ماه مارچ کمتر از میزان پیشبینی هاست، دلیل افزایش بهای طلا گردیده و در پایان معاملات اخیر هفته طلا با رقم 1303 دلار در معاملات مبادله گردید.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم برید
زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناکارجان
تعریف مشخص و روشنی از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM.
مشروع مجمع خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. و نیمه نخست بازی فوتبال میان افغانستان و قرقیزستان هم بدون کدام نتیجه به پایان رسید. نخستین گزارش این برنامه را از نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری آغاز می کنیم. کمیسیون مستقل انتخابات با اعلان 10% آرای 26 ولایت نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نمود که در نتیجه آن آرای دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو تن از نامزدان در ردیف نخست و دوم قرار دارد. کمیسیون نتایج قسمی دیگر را در آینده نزدیک اعلام خواهد کرد. در این مورد مکیه منیر با جزئیات بیشتر از کابل.
کمیسیون مستقل انتخابات با شمارش 10% آرای 26 ولایت نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نمود که در نتیجه آن دکتر عبدالله عبدالله یک تن از نامزدان در ردیف نخست قرار گرفت. قرار بود این کمیسیون روز گذشته نتایج 5% را از 20 ولایت اعلام نماید، اما اعلام نتایج به تعویق افتاد. دکتر محمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در نشست خبری بعد از چاشت امروز گفت که آنها به دلیل اینکه نتایج 10% بیشتر از 20 ولایت را اعلام نمایند اعلام نتایج قسمی را به تعویق داختن. آقای نورستانی این ادعا را که کمیسیون به دلیل تحت فشار بودن حکومت و یا نهاد دیگری نتوانسته نتایج قسمی را زودتر نشر نماید رد نمود و گفت که این کمیسیون استقلالیت خود را تا آخرین لحظه حفظ خواهد کرد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این کمیسیون 500,000 آرا را از 26 ولایت شمارش کرده است. به گفته وی نتایج 8 ولایت بدخشان، غور، نورستان، دایکندی، میدانوردک و پکتیکا، غزنی و بغلان در این 10% شامل نیست. بر اساس نتایج قسمی 10% آرا از 26 ولایت کشور، دکتر عبدالله عبدالله با به دست آوردن 41.9% در ردیف نخست، دکتر اشرف غنی احمدزی با گرفتن 37.6% در جایگاه دوم، دکتر زلمه رسول با اخذ 9.8% در ردیف سوم، عبدالرب رسول سیاف با به دست آوردن 5.1% در ردیف چهارم، قطب‌الدین الهلال با گرفتن 2.7% در جایگاه پنجم، گل‌آقا شیرزی با اخذ 2.2% در ردیف ششم، محمد داوود سلطان‌زوی با گرفتن 0.5% در ردیف هفتم و هدایت امین ارسلا با گرفتن گرفتنش 0.3% در جایگاه اشرام قرار گرفته است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این کمیسیون نتایج قسمی دیگر را در آینده نزدیک اعلام خواهد نمود و این نتایج قابل تغییر است.
قابل یادآوری هم است که این نتایج قابل تغییر است. چیز فکس نیست. امروز ممکن یک کاندید ما جلوتر به 10% نشان داده شده. ممکن فردا یا روز آینده که ما نتایج 10% یا زیادتر که اعلان میکنیم ممکن کاندید دیگر پیشروی بکنند. اینا کلش قسمی است.
اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مورد این که کدام یک از نامزد در کدام ولایت بیشترین آرا را از هان خود کرده است جزئیات نداد. از سوی دیگر دکتر عبدالله عبدالله که در میان نامزدان بیشترین آرا را از هان خود کرده است گفت که این نتایج قسمی است و از 8 ولایت در آن درج نشده و فقط تصویری را از آرای نامزدان به مردم میدهد. اما وی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا در قسمت شمارش آرا جدی باشد و با شفافیت این روند را تکمیل کند.
نتایجی که درج شده و شمرده شده اوراق نتایج در وبسایت کمیسیون به نشر برسه تا همه ببینن به چشم سر و او آرایی که مورد زن هست و مشتبه تلقی میشه و یا از مناطق آمده که در مورد شکایت ثبت شده در مورد پر شدن صندوق ها انشاءالله که او آرا شامل حساب نبوده باشه.
دکتر عبدالله گفت که تصویر موجود نشان دهنده این است که انتخابات به دور دوم نرود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفت که قبل از وقت است که در مورد رفتن انتخابات به دور دوم اظهار نظر نماید، اما افزود که اگر انتخابات به دور دوم هم برود این کمیسیون آمادگی های خود را دارد. دکتر اشرف غنی احمد زی نیز ساعات بعد از اعلام نتایج قسمی از اعلام این نتایج استقبال نمود، اما از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا فیصدی آرای 8 ولایتی که باقی مانده نیز به زودی اعلام نماید. وی همچنان از این کمیسیون خواست تا نتیجه آرای هر نامزاد را از هر ولایت در اختیار مردم بگذارند تا مردم بدانند که نامزاد مورد نظرشان چقدر رأی در هر ولایت گرفته است و افزود که آنها انتظار نتایج بعدی میباشند.
این محاسبه به اساس دلایل تکنیکی برای کمیسیون محترم واضح است، شامل 8 ولایت. از او جهت امید داریم که آمار ارقام از ولایت‌ها به زودی معلوم شد.
گل‌آقا شیرزاد یک تن از نامزدان ریاست جمهوری به دست جاشت امروز نیز در نشست خبری گفت که در سراسر کشور تقلب صورت گرفته است و این یک خیانت ملی است و حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات را متهم نمود که در این تقلب دست دارند و گفت در جاهایی که تقلب صورت گرفته باید انتخابات مجدد صورت گیرد. آقای شیرزاد گفت اگر در انتخابات تقلب صورت نمی گرفت از امن نامزدان پیشتاز
در خپل دولتی او خپل انتخابات کمیسیون دی او دقیقی مرد زد تقلب.
نامزدان ریاست جمهوری استراتژی ضد تقلب را ساختند و به کمیسیون مستقل انتخابات سپردند تا صندوق‌های رأی دهی توسط نهادهای امنیتی انتقال داده شود، اما این کار را نکردند. تمام مسئولیت مشخصاً به دوش حکومت و کمیسیون انتخابات است، زیرا کمیسیون انتخابات با تمام نامزدان خیانت ملی کرد.
یونما نیز از اعلام نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری استقبال نموده، اما از نامزدان ریاست جمهوری و عامیانشان خواست تا زمانی که شمارش نتایج تکمیل می‌گردد از حوصله‌مندی کار بگیرند. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 4 ثور و نتایج نهایی به تاریخ 24 ثور اعلام گردد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
اعضای پارلمان ایران روز یکشنبه از ایالات متحده به خاطر ندادن ویزه به سفیر آن کشور در سازمان ملل متحد انتقاد کردند. از سوی دیگر حکومت ایالات متحده از سوی کنگره آن کشور زیر فشار است تا بر سفیر ایران در سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایالات متحده را ندهد. برگردان گزارش رویترز را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
اعضای پارلمان ایران موقف ایالات متحده آمریکا برای ندادن ویزه به سفیر انتخابی ایران در سازمان ملل متحد را انتقاد نموده و آن را سوء استفاده از موقف میزبانی از سازمان ملل متحد می دانند. ایالات متحده گفته است که انتخاب حمید ابو طالبی از سبب قابل پذیرش برای آمریکا نیست، چون او در گروه تندرو محصلین شامل بود که سفارت ایالات متحده آمریکا را در تهران برای 444 روز اشغال کرده و 52 تن از دیپلمات‌های آمریکایی را گروگان کرده بود. سید حسین نقوی یک عضو پارلمان ایران گفته است که ایران باید در موقفش پایدار باقی بماند.
جمهوری اسلامی ایران نباید عبور بکنه از این موضوع و باید روی نماینده قانونی و رسمی خودش تاکید بکنه.
نوزاد شریفی یک عضو دیگر پارلمان ایران گفته است که امریکا از موقفش سوء استفاده می کند.
الان یک گونه دیگر از این سوء استفاده از نقش سازمان ملل متحد مطرح است.
براک اوباما رئیس جمهور امریکا تحت فشار شدید قرار گرفته است تا به ابو طالبی اجازه ندهد که به امریکا پا نهد و در نیویورک وظیفه‌اش را آغاز کند، اما این کار تأثیر ناگوار بر مذاکرات 5+1 بر سر برنامه شکننده هسته‌ای ایران خواهد داشت. وقتی موجی از مخالفت‌ها از طرف اعضای کانگرس و گروگان‌های سابقه بر ضد ابو طالبی بالا گرفت، ایران نیز به موقفش پافشاری کرده و او را یکی از دیپلمات‌های کاردان که در کشورهای غربی ایفای وظیفه کرده است می‌داند. در همین حال جی کارنی سخنگوی قصر سفید می‌گوید که حکومت ایالات متحده با کانگرس هم‌نواست و به ابو طالبی ویزا داده نخواهد شد.
We have informed the United Nations and Iran that we will not issue a visa to Mr. Abu Talebi.
ما از نظر خیش مستقیماً به ایرانی‌ها و ملل متحد خبر داده‌ایم. نگرانی که در مصوبه کانگرس ذکر شده است، منعکس کننده نگرانی ما نیز در مورد این انتخاب می باشد. بنابراین دلایل ما با کانگرس هم نوا هستیم و به انتخاب ایران ویزا داده نخواهد شد. قانون امریکا به حکومت این کشور اجازه می دهد که هرگاه کدام دیپلمات ملل متحد تهدید برای امنیت ملی پنداشته شود، از دخول آن به امریکا ممانعت نماید، اما هرگاه این کار صورت گیرد، امریکا مورد انتقاد قرار خواهد گرفت که از موقفش به حیث میزبان ملل متحد استفاده سیاسی می کند. یکی از باشندگان تهران گفته است که او یقین دارد که حکومت ایران با این مشکل به طور مناسب برخورد می کند.
در نهایت ما ایستادگی رو می خواهیم، ولی باز هم هر چیزی که مسئولین نظام تشخیص بدن اون به نفع ملت ایران.
دفتر نمایندگی ایران در ملل متحد این تصمیم ایالات متحده امریکا را تأسف‌بار توصیف کرده و گفته است که این کار ایالات متحده مغایر با قوانین بین‌المللی بوده و مخالف با حاکمیت ملی کشورها برای انتخاب نمایندهشان به ملل متحد می باشد. ابو طالبی که سفیر ایران در ملل متحد تعیین شده است میگوید که او صرفاً برای گروه محصلین گروگانگیر به حیث ترجمان ایفای وظیفه کرده است. او از آن زمان به بعد به یک دیپلمات معتدل که از پالیسی های حسن روحانی پشتیبانی می کند بروز کرده است و طرفدار روابط نزدیک با غرب می باشد.
صدای امریکا خبر
And to truly deal with this issue.
گزارش
بیست.
اینجا یکی از جاده‌های عمومی در تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما.
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم، فقط از اونم میخوام.
صدای امریکا.
قبل از شنیدن برنامه گفت و شنود یا خبر اتری از حفیظ آصفی که در مورد اعلام نتایج قسمی انتخابات به صورت زنده و مستقیم از استودیوی واشنگتن از رادیو آشنای صدای امریکا به نشر می رسد، به آخرین گزارش برنامه کنونی توجه کنید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده از وخامت اوضاع در سرحد میان اوکراین و روسیه ابراز نگرانی کرده و از احتمال واکنش شدیدتر در آن منطقه هشدار داده است. تفصیل بیشتر در مورد تحولات تازه اوکراین را از همکارم لینا روزبی میشنوید.
آرسن واکو وزیر داخلی اوکراین مردم را در این شهر کوچک تشویق کرد تا در منازل خود در انتظار برخوردها میان قوای امنیتی و شورشیان باقی بمانند.
من نمیخوام اوضاع مختل شود. من میخوام ما در صلح و دوستی مثل یک خانواده در اوکراین زندگی کنیم. من نمیخوام با اروپا یا روسیه باشیم.
در این زمان به روز شنبه اوکراین بیان داشت که عملات توسط شورشیان حامی روسیه بر شرق اوکراین یک عملکرد داخلی تخفیف کننده از جانب روسیه است.
شب با آرامی گذشت. ما منتظر قدم بعدی هستیم. هیچ چیز واضح نیست و معلومات قرار از آن است که قوای علیه ما می آیند و بعد می بینیم که چی خواهد شد.
کیف هشدار داده است که قوای امنیتی برای آنچه انجام یک ماموریت واکنش به اوضاع خوانده شده است آمادگی می‌گیرد. علاوه بر سولویاناک، شورشیان مسلح به سلاح روسی مراکز پلیس را به روز شنبه در شهر دانسک و کراماتورسک که دارای نفوس بزرگی از گروه نژادی روس تبار است به تصرف درآوردند. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به روز شنبه طی یک تماس تلفنی با سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه نگرانی خود را روی این حملات و طرح و انجام آن ابراز نموده است که مشابه به حملات در شرق اوکراین و کریمیا می باشد. کری همچنان هشدار داد که اگر روسیه اقداماتی را برای کاهش تنش در شرق اوکراین انجام ندهد و عساکر خود را از سرحدات اوکراین به عقب باز نگرداند، احتمال واکنش های بیشتر می رود. در این زمان قصر سفید به روز شنبه بیان داشت که جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده انتظار می رود که به تاریخ 22 ماه اپریل برای تبارز حمایت از حکومت اوکراین به کیف سفر کند. وی ارشدترین مقام ایالات متحده است که از زمان آغاز بحران در اوکراین به آن منطقه سفر می کند. غرب روسیه را به بی‌ثباتی منطقه متهم نموده است و ناتو می گوید که موجودیت قوای مسلح روسی در سرحدات شرقی اوکراین را به افزایش نهاده است، در حالی که مسکو آن را بخشی از مانورهای نظامی عادی خود می خواند.
از آغاز برنامه گفت و شنود خبری تری توجه شما را به شنیدن خلاصه اخبار معطوف می‌دارم. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که شمارش قسمی 10% آرا یا 500 هزار رای از 26 ولایت نشان می‌دهد که دکتر عبدالله عبدالله در رده اول، اشرف غنی احمدزی در رده دوم و زلمه رسول در رده سوم قرار دارند. حکومت افغانستان میگوید نیروهای ائتلاف باید در قسمت پاکسازی ماین و مواد انفجاری باقی مانده در برخی از پایگاه‌ها و میدان‌های تمرین که قبلا نیروهای ائتلاف در آن مستقر بودند اقدام جدی نماید. یک مقام حکومت پاکستان میگوید که تندروان بیش از 90 تن از افراد قبایلی را که از مرز مناطق قبایلی اورگزای و خیبر اختطاف کرده بودند آزاد ساختند. لغزش زمین در تاجیکستان جان 6 کودک را گرفت. عارف نازموف سخنگوی وزارت پاسخگویی به حالت اضطرار تاجیکستان امروز با تایید این خبر گفت که در جریان این لغزش زمین یک تعداد از افراد دیگر ناپدید شدند که گمان می‌رود جان باخته باشند. اعضای پارلمان ایران امروز بر تصمیم ایالات متحده مبنی بر رد تفویض ویزا برای نماینده جدید آن کشور در ملل متحد انتقاد کرد.
وزارت داخله اوکراین میگوید که نیروهای دولتی یک عملیات را که اوکراین آن را مبارزه ضد دهشت افغانی میخواند در شرق آن کشور راه اندازی کردند، جایی که تندروان طرفدار روسیه دفاتر دولتی را اشغال نمودند. پایان خلاصه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.